روز نیستن. اینها از یک عوامل ریشگی و ساختاری شکل میگیرن. این عوامل ریشگی هم مثل امروز و پارسال و 2 سال پیش نیست، ماحصل انباشت سیاست های غلط برای 14 هست که دیگه جامعه احساس میکنه که دیگه بیش از این نباید فرصت بده و تمام فرصت هایی هم که مردم به این حکومت دادن همه اونها رو سوزوندن و آخرینش برزوال حسن روحانی بود که با پریکاری سیاسیش به مراتب خشم، انزجار و ریزش از نظام جمهوری اسلامی رو گسترش داد. بنابراین این دوباره وضعیت به شرایط طبیعی و عادی خودش برگشته، پیش بینی میشه حتی اگر این اعتراضات هم سرکوب بشه متوقف بشه، ولی با توجه به بحران وخیم اقتصادی و دوباره سیاست و حکومت که عملا از برجام اومده بیرون و میشه انتظار داشت که اروپایی ها هم از برجام خارج بشن در نهایت و دوباره مکانیزم معاش فعال بشه، تحریم های اروپا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باز فعال بشن، به مراتب در شب عید وضعیت اقتصادی جامعه بدتر خواهد بود و چه بسا باز ما شاهد اعتراضاتی باشیم که ریشه اقتصادی دارن ولی عملا خب سیاسی شدن و شعارهای تندی رو علیه حکومت سر.
اگر یه مقدار برگردیم به گذشته و این چند ساله و وقایعی که شورش‌های خیابانی یا اعتراضات خیابانی رو در اشکال تازه‌ای خودش دامن زده که به طور مشخص اوجش رو از سال 96 به این سمت باید در نظر گرفت، یه جور در یک نگاه کرونولوژیک یا تاریخ نگارانه شعارها مسیر تکاملی داشته، موضع گیری سیاسی آنهایی که در خیابان بودن باز یک مسیر حرکت ثابت نداشته، حرکت روبه جلوی داشته، طبقات اجتماعی مشارکت یابنده در این نوع تظاهرات خیابانی متفاوت بوده و هر بار شکل ارتقا یافته تری رو از خودش نشون میده به لحاظ اقشار اجتماعی نه طبقات الزامن. مثلا تظاهراتی که الان شاهدش هستیم در شهرهای مختلف به رغم آنچه که در چند هفته پیش، در 4-5 هفته پیش در آبان ماه شاهدش بودیم، از دانشگاه های کشور شروع شد و به خیابان ها کشیده شد. این چی به ما میگه آقای افشاری؟
من کاملا با عرض به شما موافقم که این اعتراضات از دل یک روند میاد، یک روند تکاملی. اینها گسسته از گذشته نیستن به لحاظ اصل مبارزه، مطالبات، شعارها، گفتمان، مقصد متفاوت هست، ولی این کسانی که در عرصه هستن، حالا بخشون که به لحاظ سنی اولین بار حضورشون باشه و اونهایی که به لحاظ سنی میتونستن در گذشته هم حضور پیدا بکنن، اکثرا کسانی هستن که در اونجا هم بودن و در دل یک تجربه عملی و عینی به اینجا رسیدن که میگن جمهوری اسلامی نابود باید گردد. این یک تصمیم آنی احساسی ناشی از حالا مثلا خشم سقوط هواپیما و جان باختن جمع زیادی از هموطنان که بخشی از اونها هم جزو متخصصان و سرمایه های علمی کشور بودن. این بحث مطرح نیست، این از دل یک فرایند بیرون میاد و طبیعی استش که این حرکت شکل و سیمای انقلابی به خودش گرفته و بار دیگه هم یک برگ تاییدی بود که گذار به دموکراسی محتمل در ایران از اشکال گذار انقلابی خواهد بود، البته در قرائت‌های جدید از انقلاب، یعنی انقلاب آرام، انقلاب های بدون خشونت. این نوع به اصطلاح برخورد خود طبیعتا نیازمند مشارکت اجزای مختلف جامعه است، چه به لحاظ طبقاتی، طبقات محروم، طبقات متوسط و حتی طبقات بالا، یعنی بین الطبقاتیه و همچنین میان اقشاریه، یعنی از تمام طیف های نیروهای جامعه مدنی، سیاسی، روشنفکران همه باید بپیوندن که اینقدر بزرگ بشه، قدرتمند بشه که توانش از ساختار سرکوب حکومت مستقر عبور بکنه. بنابراین ما داریم علائم مختلف رو میبینیم. این بار خب حتی جنبش دانشجویی در سالهای 96 و اعتراضات آبان 98 هم تنها نیروی بود در بین جنبش های اجتماعی در ایران که به طور نسبی همراهی داشت، مشارکت داشت، در ابعاد بزرگی نبود، یعنی حرکت امروز هم ابتدا به ساکن ایجاد نشده، یه سابقه ای داره. ولی دوباره مراسم 16 آذر امسال نشون داد که ما شاهد اوجگیری جنبش دانشجویی هستیم و به یک سطح بالای فعالیتاش رسیده و امروز و دیروز و حال حرکتی که آغاز کردن میزبان مردم معترض شدن نشون داد که دوباره جنبش دانشجویی به اون جایگاه طبیعی خودش برگشته و داره از اون پتانسیل ها، ظرفیت ها و منابع خودش برای تقویت حرکت اعتراضی و فرارویاندن اون به یک جنبش اعتراضی توانمند و مقتدر کمک میکنه.
در تعریف جریان‌ها و جنبش‌های اجتماعی که در کشورهای دیگر سابقه‌اش هست، در خود ایران به هر حال در سال 57 که از بزرگترین حرکت‌های اجتماعی شاهدش بودیم، در کشورهای دیگری پس از اون شاهدش بودیم، در تحلیل اینها گفته میشه زمانی میشه گفت که این جنبش‌ها مفهومی پیدا می‌کنن و از حالت حرکت‌های ایزایی یا کم اثر خارج میشن که به تدریج اقشار متضاد منافع خودشون رو در این حرکت‌های خیابانی یا این پیوستن به این اعتراضات به هر شکل ببینند. در اتفاقی که الان شاهدش هستیم، ما از دیروز شاهد یک اتفاقی هستیم که در لابلای خبرها شاید کمتر بهش توجه شد، از جمله مثلا همین حرکت امروز که از میدان آزادی آغاز شد، اتفاق امروز در تهران، پیامد شاید دعوتی بود که خانم رخشان بنی اعتماد دیروز کرد برای حضور مردم در میدان آزادی و البته بعدش با فشار نیروهای امنیتی گفت که من دعوتم رو پس میگیرم، اما مردم به طور خودجوش آمدن و خودشون حرکتشو را انداختن. در خیابان‌های دیگر البته توسعه پیدا کرد. بسیاری از کسانی که در جشنواره فجر در بخش هنرهای تجسمی بودن، داوران، انصراف دادن. مسعود کیمیایی یکی از سرشناس‌ترین کارگردانانی که اصلا زبان اعتراضی به معنای سیاسی روز رو سعی میکرد که پرهیز بکنه از ورودش به هر دلیل، فیلم خودش رو در یک حرکت بی سابقه از سینما از جشنواره کشید بیرون و بعضی از گروه‌های تئاتری شهرستانی به تعدد این کارو کردن. به نظر میاد که این اتفاق داره در این جنبش، در این جنبش اجتماعی یا در حرکت اجتماعی ایران میفته. آیا این رو شما قریب به واقعیت میبینید، این تحلیل رو؟
بله، من موافقم. البته خود فقط باید همین محتاط بود، هنوز به گام نهایی خودش نرسیده، ولی ما شاهد این هستیم، به خصوص در این اعتراضات، در اعتراضات قبلی هم کم و بیش بود ولی برجسته تر شده، نقش هنرمندان، کسانی که حالا در سینما هستن، در تئاتر هستن، در موسیقی هستن، دارن میپیوندن. این همراهیاشون فقط اعلام نظر یا یک پیام دادن یا توییت گذاشتن یا هر پستی در فضای مجازی منتشر کردن نیست، بلکه وارد عمل شدن، کنسرتشون رو قطع میکنند، فیلمشون از مسابقات جشنواره فجر میکشن بیرون. ما حتی در بین ورزشکاران هم کم کم شاهد چنین رویه هستیم و این دقیقاً داره نشون میده که این حرکت یک نمود ملی داره، یک نمود فراطبقاتی داره، فراجریانی داره، فرااقشاری داره و این اقشار مختلف و متضاد دارن جمع میشن. حالا اون چیزی که هنوز خلأش هست که البته فعال شدن جنبش دانشجویی امیدها رو زیاد کرده که این خلأ در زمان مناسب پر بشه، حالا امید هست که فعالان سیاسی داخل هم به این بپیوندن و به حال به اون مرحله از اون جسارت و رشد و هم آماده شدن فضا برسن، که این یک نیروی هماهنگ کننده اول میخواد که این اقشار متضاد و مختلف رو کنار هم قرار بده، نیروهاشون رو هم بردار بسازه، هم بسته بکنه تا اون قدرت بزرگ خلق بشه، جویبارها رو به هم متصل بکنه، رود بزرگ شکل بگیره. اما از همه اینا مهمتر، نیازمند یک بسته‌بندی سیاسی معرفتی هست که در این بسته‌بندی نشون داده بشه که خواسته ها و مطالبات گوناگون این اقشار مختلف در این بسته‌بندی سیاسی قابل پاسخگویی است. من یک مثال میزنم. این کار رو روشنفکران ایرانی در انقلاب مشروطه کردن. توده مردم نه آشنایی با مدرنیته داشتن، نه با قانون اساسی داشتن، نه با کانستیتوسیون داشتن، با هیچ کدام از اینا، نه با پارلمان، ولی اونها از ظلم به سطوح اومده بودن، از فقر، از فلاکت، از انواع اقسام گسترش بیماری های مصری دار. اینها رو می دیدن، تبعیض رو می دیدن، ظلم و ستم عوامل دربار قاجار رو می دیدن و این روشنفکران تونستن این ایده ای که ایران باید دارای قانون بشه، قانون اساسی بیاد، کانستیتوسیون بیاد و پارلمان درست بشه، این پارلمان همون عدل خانه است و بخش روحانیت هم همراهی کرد اینو پذیرو، آنها تونستن اینها ارائه بدن به اون توده های محروم، آنها هم قبول کردن و الان هم برای آینده ایران ما یک بهار طیف گسترده ای از مطالبات مختلف رو داریم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، صنعتی، بخش خصوصی در اقتصاد به خصوص نیازمند این هستش که از زیر بار این فشار اقتصاد دولتی و رانتی و فاسد خودشو بکشه بیرون و بتونه فعالیتاشو سامان بده. و از طرف دیگری در بین گروه های اتنیکی شاهد هستیم، اقلیت های مذهبی هستن، حتی اخیر فعالان زیست محیطی هستن، یعنی جمهوری اسلامی هیچ بخشی از جامعه ایران رو از اذیت و آزار سیستماتیک مستثنا نکرده و از این لحاظ یکی از نادرترین حکومت های اقتدارگرا در طول تاریخ حداقل جهان معاصر هست و همه حوزه ها داره به مردم سخت میگیره. خب اینجا نیازمند اون هستش که اون کالای سیاسی، اون متاع سیاسی، اون بیرون بیاد. چنین چیزی بشه مثل یک نقش تسهیل کننده و تسریع کننده در روند این اعتراضات خواهد داشت. ما فعلا به اون فاصله داریم ولی علائم مختلفی داره بسیار خودشون نشون میدن. شواهد نشان دهنده این هستش که احتمال این که جامعه مسیر رو طی بکنه با موفقیت هست. یه نکته هم اتفاقا علاوه بر نیروهای مستقل و مخالف، ما شاهد این بودیم در این اتفاق اخیر حداقل دو خبرنگار صدا سیما استفاده دادن. اگر این هم تبدیل به موجی بشه که بخشی از مسئولان، مهم نیست در رده‌های پایین، میانی، بالا، حتی کارمندان، اینها شروع بکنن کم کم به استفاده دادن و بعدن کم کم فضا رو مساعد میکنه برای اعتصاب‌های گسترده در ادارات، در مراکز صنعتی، در مراکز خدماتی و تجاری کشور، اون وقت هستش که یه کار برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار میشه و عملا ساختار سرکوب به نقطه پایان، به نقطه شکست خودش نزدیک میشه. همه اینها به نظر من البته هنوز زود هست داوری قطعی داشته باشیم و قطعا هم امور زمانمندی خواهند بود، فراز و نشیب پیدا میکنن، توی مسیر روشنی نمیرن. من از ذهن خودم اینه که چه بسا هنوز فضا به اونجا نرسیده که مردم وارد یک حرکت اعتراضی مستمر بشن، مثل همون چیزی که تقریبا از بهار سال 57 بعد شد و رفت در بهمن 57 به انقلاب منجر شد. هنوز هم مراحل قبل از اونه که حالا یه حرکت اعتراضی میشه، بعد دوباره مردم برمیگردن به خونه ها، دوباره یه فرصت دیگری. اما به اون جای برای اینکه با جایی برسه که مردم دیگه تسخیر خیابون ها رو شروع بکنن و از اونجا بیرون نیان تا به هدف خودشون برسن، مثل کاری که در بعد از بهار عربی در تونس رخ داد، اخیراً در سودان رخ داد، اون مساری قبلا توضیح دادن باید به وجود بیاد.
سپاسگزارم از علی افشاری که با ما در این گفتگو همراه بود، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهاشون رو با ما در میان گذاشتن.
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 تا موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای، مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چشش در میاری؟ ای ننگ بر تو.
آقای خامنه ای، بنده یک ایرانی هستم و با شما مستقیما یک صحبت دارم، یک خواهش دارم که از میکروفون این رادیو فردا دارم با شما صحبت میکنم. آقای خامنه ای، شلیک به بچه های مردم بسه، بچه های مردم رو نکشید به خاطر قدرت. آقای خامنه ای، مگر جناب عالی خدا قبول نداری؟ مگه تو قرآنت نگفته که خون بیگناه ریختن جرمش بسیار سنگینه. آقای خامنه ای دست بردار، از حکومت و جاه و جلالت نمیخوای دست برداری؟ یه رفراندوم بذار، یه رفراندوم بذار. 80 میلیون ملت بیگناه رو شب و روز دارید 40 سال قصابی میکنید. نکن آقای خامنه ای، یه رفراندوم بذار، از خونریزی جلوگیری کن.